آن در فصل زمستان و در نهایت تماشای طبیعت کم نظیر و دیدنی آن در فصل بهار بخشی از جاذبه های دیدنی شهرستان کازرون می باشد. تنگه تیکاب، آبشار حکیم باشی، دریاچه پریشان، چشمه دادین، باغ نظر، دشت برم و نرگزارهای کازرون برخی از مناطق گردشگری شهرستان کازرون به شمار می رود. چشمه ساسان نیز به عنوان یکی دیگر از جاذبه‌های طبیعی این منطقه در 15 کیلومتری شهر کازرون و در ناحیه تنگه چوگان واقع شده است و از نقاط دیدنی این شهرستان به حساب می آید. چشمه سارها، منظرگاه‌های طبیعی و مجموعه آثار تاریخی تنگ چوگان از جمله قابلیت‌های ارزشمند اطراف این چشمه به شمار می‌روند. چشمه دادین یکی دیگر از چشمه های این منطقه محسوب می شود که در روستای دادین از توابع دهستان دادین در 50 کیلومتری جنوب شهر کازرون در بخش جره و بالا ده قرار گرفته. این چشمه روزگاری در مسیر جاده شاهی قرار داشته و امروزه به یکی از مناطق گردشگری شهرستان کازرون تبدیل شده است. مرودش یکی دیگر از شهرهای باستانی ولایت فارس است که در 40 کیلومتری جنوب شیراز قرار گرفته و به عنوان مهد تمدن و فرهنگ ایران باستان شناخته می شود. آثار تاریخی و قدیمی این شهر نشان دهنده قدمت چندین هزار ساله آن است. سفر به مرودشت تجربه بی‌نظیر به یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است. این شهر به دلیل داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی ارزشمندی مانند تخت جمشید، نقش رستم، نقش رجب، شهر تاریخی استخر و همچنین تنگ بستانک یا بهشت گم شده از معروف‌ترین مقصدهای گردشگران داخلی و خارجی است. تخت جمشید که گل سرسبد جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این شهر محسوب می‌شود، آینه‌ای تمام نما از تاریخ سلسله‌های با عظمت و با شکوه ایران باستان یعنی هخامنشیان و ساسانیان است و با بازدید از آنها شکوه و عظمت ایران باستان را می‌توان احساس کرد. با بازدید از این جاذبه‌های تاریخی بیش از پیش با فرهنگ، تاریخ، نبوغ و هنر، آداب و رسوم و آیین‌های نیاکان ایرانیان میتوان آشنا شد. چشمه ابوالمهدی یکی از جاذبه های طبیعی این منطقه به شمار می رود که در منطقه تحت حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت در 18 کیلومتری جنوب غرب سعادت شهر بین سیوند و سعادت شهر واقع شده است. این مکان دارای چشماندازهای طبیعی بسیار زیباست. مهمترین ویژگی این چشمه طبیعت بکر و سرسبز اطراف آن است. وسعت آن حدود 40 هکتار است. این مکان به دلیل وجود چشمه دائمی، مکانی سرسبز و پوشیده از درختان سر به فلک کشیده همراه با پوشش گیاهی مناسب یکی از جاذبه های طبیعی شهرستان و محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت و تفریح مسافران می باشد. در نزدیکی کارخانه یک و یک مرودشت نیز چشمه‌ای به نام بناب قادرآباد وجود دارد که درختزاری محدوده اطراف آن را احاطه کرده است. این مکان که از گردشگاه های مردم سعادت آباد است، در حال حاضر مورد استفاده مسافران این مسیر نیز قرار می گیرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز سعیر و سلامت رسیدیم. امیدواری مورد توجهتون قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا برنامه دیگر که سایر جاذبه‌های طبیعی و چشمه‌های آبگن و معدنی ولایت فارس را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
در راه پیمایی سراسر عشق و ایثار و انسان دوستی اربعین حسینی سعی شود از قرار گرفتن طولانی مدت در هوای گرم پرهیز کنید. برای پیشگیری از گرمازدگی و اندازه کافی آب سالم بنوشید. دقت کنید استراحت کافی داشته باشید و از خستگی و ماندگی شدید در این حرکت عظیم پرهیز کنید. سعی کنید از پوشش لازم برای حفاظت در برابر نور آفتاب برخوردار باشید. چادر، کلاه و سایبان و غیره وسایل لازم را در نظر بگیرید.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق و سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر بهداشت حکومت موقت طالبان در سفر به تهران، همکاری مشترک ایران و افغانستان در بخش بهداشت و درمان را خواستار شد. قلندر عباد وزیر صحت‌عامه حکومت موقت طالبان در صدر هیئتی به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر صحت‌عامه طالبان در سفر به تهران بر همکاری دو کشور در بخش خدمات درمانی تاکید کرده است. قلندر عباد ارتقای ظرفیت و تقویت برنامه‌های آموزشی را یک امر مهم خوانده و خواهان همکاری ایران در بخش‌های تخصص و فوق تخصص شد. پیش از این نیز وزیر صحت‌عامه حکومت موقت طالبان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان، تکمیل شفاخانه ولایت بامیان، آموزش دکتران افغانستان در بخش سرطان، واردات دارو و استفاده از مراکز درمانی ایران را خواستار شده بود. طالبان پیش از این هم خواهان بهبود روابط اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان شده بود. مقامات روسیه حمله تروریستی در نزدیکی سفارت کشورشان در کابل و کشته شدن دو دیپلمات روس را به شدت محکوم و بر شناسایی و مجازات عاملان آن تاکید کردند. دیمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مقامات مسکو حمله تروریستی در کابل و در نزدیکی سفارت روسیه را به شدت محکوم می‌کنند. سخنگوی کاخ کرملین گفت قطعاً ما درباره یک اقدام تروریستی صحبت می‌کنیم که با طور کلی غیر قابل قبول است. ما به شدت چنین اقدامات تروریستی را محکوم می‌کنیم، ضمن اینکه این بار دیپلمات‌های روسی هدف این حمله قرار گرفتند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز در آغاز مذاکرات خود با وزیر امور خارجه تاجیکستان در مسکو تاکید کرد که پس از حمله تروریستی در کابل تمامی اقدامات برای حفاظت از سفارت روسیه از جمله با مشارکت نیروهای امنیتی دولت موقت طالبان و با همکاری سرویس اطلاعاتی و ضد جاسوسی افغانستان تقویت شده است. لاوروف گفت بلافاصله مجموعه‌ای از اقدامات ضروری برای تقویت حفاظت از فضای بیرونی سفارت روسیه اتخاذ شد و برای این منظور از نیروهای امنیتی مضاعف طالبان و امکانات سرویس اطلاعاتی و ضد جاسوسی افغانستان هم استفاده شده است. و ابراز امیدواری کرد که سازماندهندگان این اقدام تروریستی و عاملان آن در آینده بسیار نزدیک به مجازاتی شایسته محکوم شوند. وزارت امور خارجه روسیه امروز تایید کرد که در نتیجه یک انفجار تروریستی در نزدیکی ساختمان کنسولگری سفارت روسیه در کابل، دو کارمند نمایندگی دیپلماتیک کشته شدند. طبق این اطلاعات، سفارت روسیه در تماس نزدیک با سرویس‌های امنیتی افغانستان است و با کمک آنها در حال بررسی اوضاع و چگونگی این انفجار هستند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش با این موضوع.
قبل از ظهر امروز دوشنبه 14 سنبله حوالی ساعت 11 قبل از ظهر انفجار نیرومندی در مقابل سفارتخانه روسیه با وقوع پیوست. با گفته منابع این انفجار زمانی با وقوع پیوست که یک دیپلمات روس با لیست و اوراق دستاشتش که از سفارت در حال بیرون شدن بوده تا متقاضیان ویزه روسیه را پس از شناسایی داخل سفارتخانه هم کند که انفجار رخ داده است. وزارت خارجه روسیه هم کشته شدن دو دیپلماتشان را در این انفجار تایید می کند. سخنگوی فرماندهی امنیه کابل هم در رشته توییت هایی از جان باختن 4 غیر نظامی و 2 کارمند سفارت روسیه در انفجار امروز در برابر سفارتخانه روسیه خبر داده و به گفته او شماری از غیر نظامیان هم در این رویداد زخم برداشته است. اما منابع مردمی ارقام افراد ملکی را زیادتر از این می داند. با این حال پلیس کابل همچنان گفته نیروهای طالبان فرد حمله کننده را که جلیقه انفجاری بتن داشته هنگام نزدیک شدن به درب سفارتخانه روسیه هدف قرار داده. همچنان وزارت خارجه حکومت موقت طالبان هم در واکنش به حمله انتحاری امروز گفته که اجازه نمی دهد چنین حملاتی تأثیر منفی بر روابط طالبان با روسیه بگذارد و این وزارتخانه همچنان گام‌های جدی را برای تأمین امنیت سفارتخانه ها برداشته تا حمله‌های احتمالی کارهای آنها را مختل نکند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان هم حمله بر سفارت روسیه در کابل را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در توییتی این حمله تروریستی را به شدت محکوم و با دولت، مردم و خانواده‌های قربانیان روس ابراز همدردی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اقدام تروریستی و حمله به محوطه بیرونی بخش کنسولی سفارت روسیه در کابل را که منجر به کشته شدن دو عضو سفارت روسیه و تعدادی از مراجعان افغانستانی شد، به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ضمن ابراز همدردی با دولت روسیه و خانواده دو عضو سفارت این کشور در کابل و همچنین خانواده‌های سایر جانباختگان افغانستانی حمله تروریستی، از مقامات افغانستان خواست نسبت به تامین امنیت سفارتخانه‌ها و اماکن دیپلماتیک در افغانستان تدابیر جدی‌تری را اتخاذ کنند. معاون وزارت عدلیه دولت موقت طالبان گفت در حال حاضر نیازی به فعالیت احزاب سیاسی در این کشور نیست. عبدالکریم حیدر، معاون وزارت عدلیه دولت طالبان، دیروز در نشست خبری در کابل احزاب سیاسی افغانستان را به ایجاد تفرقه در میان مردم متهم کرد و گفت این احزاب غیر از اینکه این کشور را با نام‌های مختلف تقسیم کنند و مشکلات را برای مردم ایجاد کنند، معنا و کارکرد دیگری ندارند. حیدر گفت احزاب مردم افغانستان را از نظر زبانی، جغرافیایی و فرهنگی به گروه‌های مختلف تقسیم کردند. این در حالی است که نمایندگان شماری از احزاب سیاسی می‌گویند گروه موقت طالبان که مشروعیت داخلی و خارجی ندارد نمی‌توانند در روند فعالیت احزاب سیاسی مانع ایجاد کنند. در این زمینه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بر ریاست عبدالرشید دوستم می‌گوید اقوام افغانستانی حق دارند زیر چتر یک حزب فعالیت کنند و این حق آنان است. حسن نیرو، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، هم گفت موجودیت احزاب در افغانستان و جهان یک اصل است و باید به این اصل احترام گذاشته شود. فرماندهی عملیات مشترک عراق از کشف و انهدام 5 مخفیگاه تروریست‌های داعش در ولایت کرکوک عراق خبر داد. فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه اعلام کرد نیروهای امنیتی پلیس فدرال در یک عملیات پیشدستانه و با استفاده از پهپاد 5 مخفیگاه گروه تروریستی داعش را در دامنه کوههای همرین در ولایت کرکوک کشف و آنها را منفجر کردند. با گفته ستاد فرماندهی عملیات مشترک عراق، در مخفیگاه های کشف شده تعداد سلاح کلاشینکوف، مواد منفجره، مواد غذایی و لوازم پخت و پز کشف شد. همزمان با نزدیک شدن به پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام، عملیات پاکسازی و تامین امنیت سرک ها و مناطق مختلف از وجود تروریست های داعش گسترش یافته است. دور دوم گفتگوی ملی عراق هم با حضور رؤسای احزاب این کشور آغاز شد. مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق از همه طرف های سیاسی خواست تا در دومین گفتگوی ملی در روز دوشنبه یعنی امروز شرکت کنند. پیش از این و در نیمه ماه گذشته دور نخست گفتگوی ملی با حضور همه طرف های سیاسی بجز جریان صدر برگزار شده بود. مسئولان اصلی سیاسی عراق اواخر جولای با ابتکار مصطفی الکاظمی نشستی برای خارج کردن کشور از بنبست برگزار کردند، اما مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق از شرکت در آن خودداری کرد. وضعیت سیاسی عراق در سایه توافق نیافتن نیروهای سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم با وجود گذشت نزدیک به 8 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و همچنین کنارگیری جریان صدر از روند سیاسی روز به روز پیچیده‌تر می‌شود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند جان آفرین و سلام به شما شنوندگان نازنین. از برنامه رازهای زندگی با شما هستم، من وحیده حسینیان، و همراهی شما رو می‌خوایم. عزیزان، از سبک زندگی صحبت می‌کنیم. سبک زندگی هر فرد و جامعه متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر او فرد و جامعه است. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرا و سودمحور طبیعتاً سبک زندگی خاصی را پدید می‌آورند. همانطوری که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرا و سعادت‌محور سبک خاصی از زندگی را شکل می‌دهند. بنابراین دین در گام نخست با ارائه جهانبینی و ایدئولوژی ویژه‌ای زیربنای شکل دهی و زندگی دینی را می سازد، و در مرحله بعد دین با ارائه آداب و دستورالعمل‌هایی برای همه ابعاد زندگی انسان در حقیقت به دنبال شکل دهی به نوع خاصی از زیستن انسانی است. حالا دستورالعمل‌های اخلاقی و حقوقی و فقهی دین در واقع به منظور ارائه الگوی زندگی دینی و خداپسندانه است. دستورالعمل‌هایی که در حوزه پوشش، خوراک، آرایش، رفتار با خانواده، رفتار با همسایگان، رفتار با همکیشان و غیر همکیشان و تعاملات و ارتباطات بین ادیانی و بین مذاهبی در دین مطرح شده. خب همگی برای ساختن سبک زندگی دینی است. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. وقتی غنی محض اوست ما انتم الفقرا، یعنی فقر الاللهی، واقعا ما اختیاری نفس خودمون نداریم. یه وظیفه ای داریم در مقابل این خدا، وظیفمون بندگی کردنه، اطاعت، کسب رضایت اوست. ببینیم از ما چی خواسته، اوامرش چیه، نواهیش چیه. این میشود وظیفه ما و سبک زندگی ما در برابر خدا. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. نسبت به خودمون وظیفه داریم کاری نکنیم آبرومون بره، کاری نکنیم پشت سرمون حرف بزنن، ترک دنیا نکنیم مثل اینایی که به رهبانیت پناه می‌بردن، تو غار می‌رفتن، خودشون رو آزار می‌دادن. ائمه ما اینها رو دشمن نفس خود خطاب کردند. من عمل صالحا، کسی کار خیری انجام بده برای خودش انجام داده. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بر دوش نمی‌کشه. شما باید تلاش کنید. لیس للانسان الا ما سعا. اینم در بخش دوم ارتباط با خود. بخش سوم ارتباط با دیگران. انسان یه موجود اجتماعیه، یه موجود مدنیه، منزوی از جامعه نیست، جدا شده از جامعه نیست. ما داریم توی مردم زندگی میکنیم، پدر داریم، مادر داریم، برادر داریم، خواهر داریم، همسایه داریم، دوست داریم، دشمن داریم. در مورد هر کدوم از اینا باید یک موضعی داشته باشیم. قرآن و روایات ما تک تک اینها رو مشخص کرد. به پدر و مادر که میرسه بالوالدین احسانا، به فرزند که میرسه قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، مواظب خودتون و خانوادتون باشید، همسرتون باشید. به دوست که میرسه هر کسی رو دوست نگیرید. به همسایه که میرسه چقدر سفارش میکنه الجار ثم الدار. میبینید پس کاملا در این چهار نوع ارتباط ما در حوزه دین تعریف داریم. این میشه سبک زندگی. چهارم هم با محیط. چقدر روایات داریم راجع به حقوق حیوانات، راجع به درختان، راجع به آب آشامیدنی، آبی که عبور میکنه توی مناطق. پیامبر گرامی اسلام تأکید میکردن تو نبردها درختها رو آتش نزنید، قطع نکنید. این چهار حوزه رو ما اسمش رو میذاریم حوزه های ارتباطی در بحث سبک زندگی، یعنی ارتباط با خدا، با خود، با مردم و با محیط.
شما شنونده برنامه رازهای زندگی هستین. دوستای عزیز شنونده، امیدوار هستیم که زندگیتان مالامال از سعادت، سلامت و لبخند باشه. از شما میخواییم که با ما همراهی کنید. دوستان، سبک زندگی هر کس متأثر از اهداف یا هدف غایی اوست. هدف غایی و نهایی هر کس به صورت طبیعی آداب متناسب با خود را بر فرد الزام میکنند، یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید میارند. مثلا کسی که میخواهد در یک رقابت سنگین علمی مانند آزمون ورود به دانشگاه شرکت کنه، اگر در این هدف جدی باشه، آرایش فعالیت‌های خودش را به تناسب آن تغییر میده و برای اینکه فکرش پراکنده نباشه، دغدغه‌های مزاحم را دور میکنه. مثلا از خواندن روزنامه و یا رمان برای مدتی پرهیز میکنه، برنامه‌های غذایی خودش را کنترل میکنه، محیط آرامی را برای مطالعه انتخاب میکنه، روابط اجتماعی خودش را محدود میسازه، مهمانی نمیره و یا با تلفن همراه خودش در ساعات مطالعه زیاد کار نمیکنه و او را خاموش میکنه. حال شما یک کسی را فرض کنید، فکر کنید که هدفش در زندگی به دست آوردن لذت بیشتر هست. اگر وی در رسیدن به این هدف جدی باشه، آداب و انضباط خاص خود را پدید میاره. مثلا چون این شخصی روی موضوعات خاص فکر میکنه، از مشکلات مردم خبر نمیگیره، ابزارهای سرگرمی و لذت‌جویی بر خودش را فراهم میکنه و روابط جدیدی را با افراد خاص برقرار میکنه. حال کسی را در نظر بگیرین که تقرب به خداوند را هدف نهایی خودش می دانه. در این حالت او همه شؤون زندگی خودش را از نماز و عبادت تا کسب و کار، تحصیل، تفریح، معاشرت، بهداشت، خوراک و پوشاک و تولید و مصرف و آراستگی ظاهری و امثال اینا را در مسیر این هدف قرار می ده. یعنی که به همه جزئیات زندگی خودش رنگ خدایی و الهی می بخشه. این فرد نه فقط در مسجد که در خانه، بازار، کلاس درس، مدرسه، محل کار، کوچه و خیابان اول بر رضای خدا فکر میکنه. این همان چیزی است که اسلام از مسلمان ها میخواه و انسان مسلمان به طور طبیعی مدلی را که بیشترین میزان بندگی در او لحاظ شده باشه و بیشترین هماهنگی را با دستیابی به قرب الهی داشته باشه در زندگی فردی و اجتماعی خودش مطلوب میدانه. مثلا در انتخاب لباس و نوع پوشش بر رضای خداوند و تقویت صفت بندگی توجه میکنم. پس اسلامی بودن آداب و توحیدی بودن شیوه زندگی به این معناست که سبک زندگی بتانه بسترساز عبودیت الهی در حیات انسانی باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدوار هستیم که امروز تانسته باشیم نکات مفیدی را به شما منتقل کنیم. از همراهی تان یک جان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه، در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. پس از آن مشاهیر را خواهید شنید. تاجیکستان در هفته برنامه بعدی ماست و سپس پرتوی از آفتاب را میشنوید و پایان بخشی برنامه های شامگاهی ما در مطب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش همکاری های تاجیکستان و شوئیسریا در زمینه انرژی، گشایش نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی در سغد، امنیت منطقه محور رایزنی وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان و تیم ملی جودوی ایران به تاجیکستان سفر میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با بخش سیاسی و مجله خبری این ساعت در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. همکاری های تاجیکستان و شوئیسریا در زمینه انرژی افزایش می‌یابد. در دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر دارایی تاجیکستان با مارتین سالادین مدیر عامل دفتر همکاری های اقتصادی شوئیسریا در خصوص همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف و از جمله انرژی تبادل نظر صورت گرفت. قهارزاده و سالادین در مورد اجرای پروژه های سرمایه گذاری و دیگر موضوعات مهم بحث و گفتگو کردند. در پایان این دیدار وزیر دارایی تاجیکستان و مدیر عامل دفتر همکاری های اقتصادی شوئیسریا الحاقیه موافقت نامه بین دولت های دو کشور در خصوص ارائه کمک های فنی و مالی به پروژه انرژی خصوصی پامیر 3 را امضا کردند. نمایشگاه فروش محصولات کشاورزی و صنعتی سغد در حال برگزاری است. این نمایشگاه به مناسبت 31 سالگرد استقلال تاجیکستان تا 9 سپتامبر دایر است. در این نمایشگاه شرکت‌های کشاورزی و کشاورزان محصولات از جمله کارتاشکا، پیاز، سبزی، گوشت، برنج، روغن، میوه و شیر را با قیمت ارزان‌تر از بازار به اهالی عرضه می‌کنند. امنیت منطقه و تقویت مشارکت روسیه و تاجیکستان محور مذاکرات روز دوشنبه وزیران امور خارجه دو کشور بود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان امروز از روسیه بازدید و با مقامات عالی این کشور دیدار کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، تایی دیدار سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه با همتای تاجیک خود در خصوص برنامه دیدارها و مذاکرات مقامات عالی دو کشور تا پایان سال جاری میلادی و جنبه های مهم دستور کار دو جانبه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. لاوراو و مهردین همچنین موضوعات توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، فرهنگی، بشردوستانه، مهاجرتی و آماده‌سازی کادر متخصص را مورد بررسی قرار دادند. دو طرف همچنین در مورد اجرای توافقات حاصل شده بین رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان طی تماس‌های اخیر آنان تبادل نظر کردند. تعطیلی بزرگترین مرکز فروش و توزیع کتاب مذهبی در شهر دوشنبه. مدت است بزرگترین مرکز فروش و پخش کتاب‌های مذهبی در شهر دوشنبه بسته شده است. دعوت میکنم نظر تعداد از شهروندان شهر دوشنبه را در این باره بشنوید.
شبه دینه اصلا همین مدرسه مغازه مسئول مدرسه
چه کتاب را اونجا مشهد یافتن؟
اکو کتاب های دینه اصلا قرآن، کتاب های مسئله، کتاب های حدیث فیشتر گفته میشد حاضر راستی که ها نمیدونم
کتاب ها را دولتی که ها باید بزرگ کار را میره همه هم کتاب های همچی هستن نبوده همجا میومیم بگیریم
اساسا از گوجا میدانه که جایم کتاب فروش کتاب های دینی؟
من همون وقتی همون میدونستم که کار را میرفتم میومدم بودا کبلیت کتاب های دینی اینجا ده هستم
پیش مسجد مرکزی چه؟
پیش مسجد هم هستم بیومی دست از کرده میشه هستم
ضرور است مغازه کتاب های دینی بودن یا نه؟
البته ضرور است
چی ضرور
است؟ خب اگون چیزی نمیفهمید اگه که میفهمی خوب نیستی
اگه کتاب های دینی مثال همین مسجد کتاب های قرآن هست میخونیم خیلی کار ضروری باید نیست برای باید
ضرور است چند مغازه کتاب های دینی باشد؟
ها که باشد چرا به قویده باشد؟ یک مثال همه دولت مثال همین دولتی هم میخوام خیلی کتاب ها هست چیزای بیا نفروشند مثلا زیر نظرات باشه با خوبایدان مثلا همه مثلا به چی میگیره ده مثلا چی میگم به جانجال بگیری کندن بگیری اگون کشمورا مثلا دخولت نمیگیره.
آمادگی تاجیکستان برای فصل سرما. کارکنان نیروگاه بایغازی اعلان کردند که به طور جدی برای تولید منظم برق در تیرماه و زمستان 2022-2023 آماده می شوند. تاجیکستان برق را بیشتر از نیروگاه های برقی آبی تولید می کند و در حال حاضر تأمین کننده اصلی برق کشور نیروگاهی نارک است. در همین ارتباط محمد امین محمد سیدزاده مهندس کلان نیروگاه نارک در تاجیکستان گفت متخصصان این نیروگاه در حال حاضر مشغول تعمیر و نگهداری تجهیزات برای بهره برداری منظم و تأمین برق در فصل زمستان هستند. وی افزود تعمیر دیگ سیستم گرمایش و تأمین آب نگه داشتن دیزل گنراتورها در حالت آماده به کار انجام شده است. او اظهار کرد تاجیکستان 115 میلیون دلار کمک برای بازسازی نیروگاه نارک دریافت کرد. تایی هفت ماه امسال 12 میلیارد و 502 از 17 میلیون کیلووات ساعت برق در تاجیکستان تولید شده است که بیش از 93% آن مربوط به نیروگاه های برق آبی است. در دیدار زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان با محمد سلیمان المشعان معاون توسعه و همکاری‌های بین‌المللی وزیر امور خارجه کویت بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه تأکید شد. زبیدزاده و سلیمان المشعان در مورد دستور کار سیومین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی تجاری، علمی و فنی دو کشور که 9 تا 22 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد تبادل نظر کردند. قرار است در حاشیه این کمیسیون همچنین نشست تاجران و سرمایه‌گذاران تاجیکستان و کویت برگزار شود. هیئت کویت همچنین از تعداد از تأسیسات اقتصادی و صنعتی تاجیکستان نیز بازدید خواهد کرد. شایان ذکر است که روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و کویت در 31 مارس سال 1995 برقرار شده. در 24 ایون سال 2013 سفارت تاجیکستان در این کشور به طور رسمی آغاز به فعالیت کرد. میان دو کشور 16 سند همکاری به امضا رسیده است. انفجار تروریستی در نزدیکی سفارت روسیه در کابل و کشته شدن دانشجویان در صف روادید. دستکم 20 نفر از جمله دو کارمند سفارت روسیه در افغانستان بر اثر انفجار تروریستی روز دوشنبه کابل کشته شدند. افغانستان همواره در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شاهد انفجارها و حملات تروریستی در منطقه‌های مختلف این کشور از جمله کابل، مسجدهای مزار شریف و قندوز و اخیراً هلمند بوده است که بر اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت کابل در افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی یک عامل انتحاری را نزدیک سفارت روسیه در کابل به قتل رساندند. شاه محمود دبیر دوم سفارت روسیه در کابل و یک کارمند اداره امنیتی سفارت در حمله تروریستی امروز نزدیک این سفارت خانه کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت مسکو امیدوار است عاملان حمله تروریستی نزدیک سفارت روسیه در کابل در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی شوند. افزایش خودروهای حمل و نقل عمومی در شهر دوشنبه. تعداد خودروهای حمل و نقل عمومی در دوشنبه 41% افزایش یافت. با گفته مقامات این تصمیم به دلیل افزایش تعداد مسافران گرفته شده است. از اول سپتامبر 195 دستگاه اتوبوس در خطوط حمل و نقل حرکت میکنند که این تعداد پیش از این 120 دستگاه اتوبوس بود. تعداد مینیبوس ها نیز 15% افزایش یافته است. همچنین شهرداری دوشنبه تصمیم گرفت مسیر جدید را به سمت بازار کوشانیان ایجاد کند. گروه های عراقی هر گونه اختلاف سیاسی را کنار گذاشته و یکدیگر را به حفظ آرامش دعوت و خواستار برپای موکب های مشترک برای خدمت به زائران اربعین شدند. در همین ارتباط گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد را بشنوید.
به احترام اربعین حسینی، این روزها گروه های عراقی هر گونه اختلاف سیاسی را کنار گذاشته و مناقشه تحولات داخلی را به بعد از راهپیمایی عظیم اربعین منکول کردند.
هنالک هدنه ما بعد از زیارت الاربعینیه.
موکول کردن بررسی تحولات سیاسی به بعد از اربعین حسینی خواسته مشترک همه گروه های عراقی است. عراقی ها علی‌رغم اختلافات داخلی نمی خواهند در روند ارائه خدمات به زوار اربعین مشکلی پیش بیاد.
این اقدام گروه های عراقی با هدف خدمت رسانی همه اقشار این کشور به زوار اتخاذ شد. از فعالیت ستاد اربعین عراق مستقر در مرزهای این کشور با جمهوری اسلامی ایران گرفته تا ارائه خدمات لوجستیک نهادهای مردمی که این روزها سرگرم به پا کردن موکب ها در طول مسیرهای منتهی به کربلا هستند.
هناك مذكرة تفاهم بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق.
میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق تفاهم نامه همکاری امضا شده. بر اساس این تفاهم نامه قرار شد تمامی موانع پیش روی ورود زوار به عراق برطرف شود. بر همین اساس توافق شد روزانه 100,000 زائر از مرز مهران، 70,000 زائر از مرز شلمچه، 30,000 زائر از مرز چزابه و 12,000 زائر از مرز خسروی وارد عراق شوند و مرز سومار را نیز برای ورود خودروهای موکب مهیا کردیم.
ما منتظر شماها هستیم، ما همه چیز آماده کردیم، از هیئت ها، از مواکب، از ماشین ها، از غذا، از همه هر چی دوست داری آماده هست و فقط ما منتظر شماها هستیم.
با این وجود زائر ایرانی مد نظر قرار دهد که در ماه‌های گذشته اختلافات سیاسی میان گروه‌های عراقی بسیار بالا بوده.
بر همین اساس توصیه ما با آنها این است که در طول راهپیمایی اربعین از هر گونه مناقشه مسائل سیاسی عراق خودداری کنند و شعار همه الحسین و یجمعونا باشد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. تعطیلی موقت گذرگاه جرتپه در مرز ازبکستان و تاجیکستان. گذرگاه مرزی جرتپه در ناحیه ارگود ولایت سمرقند در مرز ازبکستان و تاجیکستان از 5 تا 16 سپتامبر برای رفت آمد شهروندان و وسایل حمل و نقل به طور موقت تعطیل خواهد شد. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تعمیرات اساسی بناها و آبادانی محوطه باعث تعطیلی موقت این گذرگاه شده است. این محدودیت برای کارمندان خدمات دیپلماتیک، سازمانهای بین المللی و اعضای هیئتها، کارمندان سازمانهای خارجی فعال در چارچوب اجرای طرحهای سرمایه گذاری، رانندگان حمل و نقل بین المللی، شهروندان ازبکستان و تاجیکستان عظیم کشور خود، شهروندان کشورهای سوم عظیم تاجیکستان اعمال نمی شود. زمین لرزه 6.8 ریشتری که روز دوشنبه در جنوب غربی چین به وقوع پیوست، علاوه بر خسارات گسترده در منطقه زلزله زده، جان حداقل 21 نفر را نیز گرفت. منابع خبری چینی صبح روز دوشنبه از وقوع زمین لرزه با بزرگی 6.8 درجه در مقیاس امواج درونی زمین در منطقه جنوب چین خبر دادند. این زمین لرزه حدود ساعت 12:50 دقیقه ظهر و وقت محلی در منطقه خودمختار تیبت در جنوب غربی چین رخ داده است. اسوسییتد پرس در خبر به نقل از رسانه‌های دولتی در چین گزارش داد، در ساعات اولیه انتشار خبرها درباره وقوع این زلزله که مناطق از استان سیچوان چین را به لرزه درآورد، رسانه‌ها از جان باختن 7 نفر خبر داده بودند. نمایشگاه تجارت و خدمات پکین با حضور ایران. نمایشگاه بین المللی تجارت خدمات چین که از سال 2012 برگزار می شود با عنوان یک ویترین بزرگ نمایش دهنده تلاش های چین برای سیاست گشایش و همکاری جهانی محسوب می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکین در این باره را بشنوید.
نمایشگاه بین‌المللی تجارت خدمات چین که از سال 2012 برگزار می‌شود، به عنوان یک ویترین بزرگ نمایش دهنده تلاش‌های چین برای سیاست گشایش و همکاری جهانی محسوب می‌شود.
این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی است تا کشورها با اشتراک گذاشتن تولیدات خود، صادراتشان را به دیگر کشورها افزایش دهند.
کشورهای ژاپن، استرالیا، سوئیس، کره جنوبی و ایتالیا از جمله کشورهای حاضر در این نمایشگاه هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این نمایشگاه برخی محصولات و دستاوردهای خود را در قالب پاویون ملی ایران به جهانیان معرفی می‌نماید.
نمایشگاهی که در چین برگزار میشه به دلیل حجم روابط خارجی که چین با کشورهای دیگه جهان داره، داره اهمیت بسزایی است و کشورهای بسیار زیادی در این نمایشگاه شرکت میکنن. خوشبختانه خب ما هم در این نمایشگاه حضور فعالی داریم و خدمات تجارت میتواند کمک بسیار زیادی رو در زمینه روابط تجاری دو کشور داشته باشه.
در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه خدمات پکن تلاش شده از قسمت‌های مختلف اقتصادی ایران شامل کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدمات، شرکت‌های بزرگ و فاخر ایرانی حضور پیدا کنند و من امیدوارم که دستاوردهای ملموس و قابل ملاحظه‌ای برای این شرکت‌ها و برای کشور عزیزمون رقم بخوره.
این گونه نمایشگاه می‌تواند به توسعه مناسبات اقتصادی کشورها شتاب بیشتری بخشد. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه کالا و خدمات پکن.
کمک مالی شهرداری دوشنبه به مناسبت سالروز استقلال تاجیکستان. در آستانه فرارسیدن 31مین سالگرد استقلال تاجیکستان، شهرداری دوشنبه به 5000 نفر از ساکنان کمک مالی میکند. قرار است در بخشنامه‌ای که رستم امام‌علی شهردار دوشنبه امضا کرده است و 5000 نفر از شرکت کنندگان و معلولان جنگ جهانی دوم، معلولان مادرزادی، افرادی که در مراکز بازپروری نگهداری می‌شوند و یتیمان کمک مالی شود. همچنین بر اساس این تصمیم بخشداری‌های پایتخت موظف شدند در آستانه تعطیلات نسبت به کمک‌های مادی به یتیمان و بازماندگان و افراد بی‌سرپرست اقدام کنند. در خبرهای شهرداری از میزان مشخص کمک‌های نقدی و مادی و همچنین کل مبلغی که از بودجه شهر برای این منظور اختصاص داده شده است مطلب ذکر نشده است. جشن‌های سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان هر سال 9 سپتامبر برگزار می‌شود. یسرا سلیمانی از نابغه های ریاضی دنیا برای ششمین بار قهرمان مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی 2022 شد. یسرا سلیمانی دختر 15 ساله اهل شهرستان پنوچ استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی 2021 نیز که با حضور 17000 دانش آموز از 3 کشور جهان به صورت آنلاین برگزار شد، در سطح خودش مقام اول را به دست آورده بود. کرونا در ترکیه همچنان قربانی می‌گیرد. در یک هفته گذشته 231 بیمار کرونایی در ترکیه جان خود را از دست داده اند. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
دیگر از محدودیت‌های سخت گذشته و قانون ماسک و واکسن اجباری خبری نیست، اما آمار کروناییان مبتلا به سویه‌های جهش یافته همچنان افزوده می شود. در هفته ای که گذشت بیش از 80000 شهروند ترکیه به کرونا مبتلا شده و 231 بیمار کرونایی جان باختند.
به نظرم تدابیر کرونایی را باید همچنان جدی بگیریم. شکر خدا کمی شرایط عادی شده، ولی این عادی شدن به منزله پایان کرونا نیست و باید مسئولین مواظب ورود گونه‌های جهش‌یافته دیگری به کشور باشند.
فخرالدین کجا وزیر بهداشت ترکیه که اکنون خود نیز به کرونا مبتلا شده، همواره به هموطنانش توصیه می‌کند هر کسی باید خود مراقب سلامتیش باشد.
امروز دیگر ما نمی‌توانیم محدودیت‌های اجتماعی را مانند 2 سال گذشته اعمال کنیم. مردم باید خودشان مواظب بوده و در زدن به موقع واکسن و رعایت فاصله اجتماعی سهل‌انگاری نکنند.
همکنون آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در ترکیه در مقایسه با دوره‌های پیشین همراه با مقررات و محدودیت‌های سخت بیشتر افزایشی در نوسان است. از ابتدای همه‌گیری تا کنون حدود 1/5 از جمعیت 85 میلیونی ترکیه به کرونا مبتلا شده و بیش از 100000 بیمار کرونایی با زندگی دنیا وداع کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنوندگان گرامی، در ادامه چند خبر ورزشی را تقدیم حضورتان میکنیم. تیم ملی جودوی ایران به تاجیکستان سفر میکند. فدراسیون جودوی تاجیکستان با ارسال دعوتنامه به تهران، تیم ملی جودوی ایران را برای حضور در مسابقات جام ریاست جمهوری تاجیکستان دعوت کرده است. این رقابت ها طی روزهای 17 تا 20 ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون جودوی ایران نیز پس از دریافت دعوتنامه موافقت خود را برای جهت حضور در این رقابت ها اعلان کردند. طبق برنامه ریزی فدراسیون جودوی تاجیکستان، این مسابقات در 5 وزن 66 کیلوگرم، 81 کیلوگرم، 90 کیلوگرم، 100 کیلوگرم و به اضافه 100 کیلوگرم برگزار خواهد شد. ضمن این که در بخش بانوان نیز مسابقات در 2 وزن برگزار خواهد شد که تیم ملی جودوی ایران فقط در بخش مردان و این رقابت ها اعزام خواهد شد. طبق تصمیم فدراسیون جودوی تاجیکستان، به نفرات اول تا سوم با ترتیب $4000، $2000 و $1000 پرداخت خواهد شد. روزی مدال‌های رنگارنگ کاراتکاران ایران در باکو. ورزشکاران تیم ملی کاراته ایران در 3 روزی رقابت با برترین‌های جهان توانستند 2 نقره و 2 برنز کسب کنند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
روز مدال‌های رنگارنگ کاراتکاران کشورمان در باکو 2022 جمهوری آذربایجان. ورزشکاران تیم ملی کاراته کشورمان در 3 روز رقابت با برترین های جهان توانستند 2 مدال نقره و 2 مدال برنز کسب کنند.
شروع خوبی بود برای شروع مجدد کاراته ایران. من امیدوارم که ما انشالله بتونیم در میدان های دیگه با یک روند منطقی و طی کردن یک فرایند صحیح بتونیم باز به اون روزهای اوج کاراته ایران دست پیدا کنیم.
کاراتکاران کشورمان رقابت های امروز را برای کسب 5 مدال شروع کرده بودند.
بهمن عسکری هستم، عضو تیم ملی کاراته. در وزن منفی 75 کیلوگرم تونستم مدال نقره را کسب کنم. خیلی متشکرم از تک تک عزیزانی که کنار من بودن، دعام کردن از مردم عزیز.
سارا بهمنیار هستم، نماینده وزن منفی 50 کیلوگرم کاراته بانوان. تو این دوره مسابقه تونستم بر غلبه از حریفانی از بلغارستان، اسپانیا، اتریش و ترکیه راهی فینال مسابقات بشم و توی فینال با حریفی از ونزوئلا که رنکینگ دو بودن مبارزه کردم.
خانم تراوت خاکسا در منفی 55 و آقای زبیع‌الله پورشیب هم در منفی 84 توانستند